بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دست کم 19 غیر نظامی در حمله هوایی ناتو به چند خودرو در افغانستان کشته شدند. در حمله خمپاره‌ای به منطقه سبز بغداد 8 نفر مجروح شدند. اعتصاب 4 روزه خلبانان خطوط هواپیمایی لوفتانزا از امروز آغاز شد. ساعت 1 در ایران بعد از ظهر شما بخیر شنونده گرامی. هانا کاویانی هستم، میزبان شما در مجله نیمروزی رادیو فردا. مقام های افغان میگویند دست کم 19 غیر نظامی در جریان حمله هوایی نیروهای ناتو به چند خودرو در جنوب افغانستان کشته شدند. امان الله هوتکی مسئول شورای ولایتی اروزگان میگوید در این حمله که در تهران 3 مینیبوس هدف قرار گرفت دست کم 19 نفر کشته شدند. زمری بشری سخنگوی وزارت کشور افغانستان در مورد این حادثه میگوید که گزارش ها حاکی از کشته شدن 27 نفر در جریان این حمله است و اضافه میکند که در مجموع 42 غیر نظامی در این سمینیبوس بودند. نیروهای ناتو وقوع این حادثه را تایید کرده اما از اعلام شمار تلفات آن خودداری کردند. پلیس بغداد اعلام کرد که در حمله خمپاره‌ای به منطقه سبز بغداد که بامداد روز دوشنبه روی داد 8 نفر مجروح شدند. این حملات در حالی روی می‌دهد که تدابیر امنیتی در بغداد و شهرهای دیگر عراق در آستانه انتخابات پارلمانی شدت گرفته است. انتخابات پارلمانی عراق قرار است کمتر از 2 هفته دیگر برگزار شود. اعتصاب 4 روزه خلبانان خطوط هوایی لوفتانزا از امروز آغاز شد. درخواست اعتصاب کنندگان افزایش حقوق و برخوردار شدن از امنیت شغلی عنوان شده است. با ناکام ماندن تلاش‌های دولت آلمان برای مجاب کردن اتحادیه خلبانان لوفتانزا، اعتصاب آنها از نخستین ساعات روز دوشنبه آغاز شد. به واسطه این اعتصاب تمامی هواپیماهای این خطوط هواپیمایی زمینگیر شدند و شرکت لوفتانزا تقریبا همه پروازهای مسافربری و باری خود را تا روز پنجشنبه لغو کرد. اعلام شده است که این اعتصاب روزانه 34 میلیون دلار به شرکت لوفتانزا ضرر مالی می‌رساند. رنه پروال رئیس جمهوری هایتی میگوید شمار تلفات زمین لرزه این کشور از جمله قربانیانی که در زیر آوارها مدفون شدند احتمالاً به 300 هزار نفر بالغ می شود. رئیس جمهوری هایتی این اظهارات را یک شنبه شب در اجلاس سران کشورهای آمریکای لاتین و دریای کارائیب ابراز داشت. اگر برآورد آقای پروال صحیح باشد، زمین لرزه هایتی مرگ‌آورترین فاجعه در تاریخ مدرن بشر خواهد بود. در سال 2004 وقوع سونامی در اقیانوس هند بیش از 200 هزار قربانی بر جای گذاشته بود. حسین کاشفی سخنگوی حزب مشارکت اعلام کرد که که تا پایان سال جاری کنگره این حزب برگزار می شود. سخنگوی حزب مشارکت که در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا سخن می گفت اضافه کرد که با وجود بازداشت برخی از اعضای این حزب پس از انتخابات ریاست جمهوری، این حزب به فعالیت خود ادامه داده و ادامه خواهد داد. محسن میردامادی دبیر کل حزب مشارکت که همچنان در بازداشت به سر می برد از جمله اعضای زندانی این حزب است. و ژنرال دیوید پتراس رئیس فرماندهی کل ارتش آمریکا میگوید ایالات متحده در راه توقف برنامه هسته‌ای ایران مسیر سختگیری بیشتر بر این کشور را دنبال خواهد کرد. در این قسمت از مجله نیمروزی رادیو فردا شنونده برنامه صدای دیگر خواهیم بود. برنامه صدای دیگر مجله هفتگی رادیو فردا که به مسائل زنان می‌پردازد اما فقط مخصوص زنان نیست. آن را رویا کریمی مجد تهیه و اجرا کرده است.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به 76مین قسمت از برنامه هفتگی صدای دیگر خوش آمدید. برنامه‌ای که این بار به بررسی هفتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل و آنچه در مورد مسائل زنان ایرانی در این نشست مطرح شد خواهد پرداخت. پس از 2 سال انتظار، نمایندگان 47 کشور جهان در شورای حقوق بشر سازمان ملل گرد هم آمدند تا پرونده حقوق بشر 16 کشور را مورد بررسی قرار دهند. 16 کشور از جمله ایران به نقض حقوق بشر متهم هستند، اما هیئت‌های نمایندگی هیچ یک از آنها باور نداشتند که شیوه قانون‌گذاری به عملکردشان سبب می‌شود تا حقوق مردمانشان نقض شود. دوشنبه 24 بهمن ماه هیئت نمایندگی ایران که در آن دو زن فاطمه عالیا و محبوبه مباشری جمعیت زنان ایرانی را نمایندگی می‌کردند، گزارش حقوق بشر خود را قرائت کردند. فاطمه عالیا سخنران پس از محمد جواد لاریجانی سرپرست هیئت ایرانی بود. این نماینده 53 ساله مردم تهران که دومین دوره نمایندگی خود را در مجلس شورای اسلامی سپری می‌کند، در فرصت 5 دقیقه خود برای ارائه گزارش با تاکید بر فعالیت‌های مجلس شورای اسلامی در حمایت از حقوق مردم ایران در مورد وضعیت زنان ایرانی گفت:
همکنون زنان در جمهوری اسلامی ایران مناصب فراوانی را به عهده دارند و علاوه بر حضور 8 نماینده در مجلس شورای اسلامی، 2 معاون رئیس جمهور و چندین مشاور، 1 وزیر زن و چندین معاون وزیر زن نیز مشغول فعالیت هستند.
فاطمه عالیا قرار بود در دولت دهم مسئولیت وزارت آموزش و پرورش را بر عهده گیرد، اما قبل از آنکه مجلس در مورد رأی اعتماد به او تصمیم گیری کند منصرف شد و با نوشتن نامه‌ای به محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اعلام کرد که ترجیح می‌دهد به فعالیت‌های خود در قالب یک نماینده مردم ادامه دهد. گزارش او در شورای حقوق بشر سازمان ملل اما و اگرهای بسیاری را در پی داشت. شادی صدر، حقوقدان و فعال حقوق بشر که در ژنو حضور داشت، در وبلاگ خود از مواجهه‌اش با فاطمه عالیا نوشته است و اینکه تصویری که فاطمه عالیا از وضعیت زنان ایرانی ارائه داده بیشتر شبیه بهشت موعود بوده تا آنچه که در واقعیت زندگی زنان ایرانی وجود دارد. فاطمه عالیا در دفاع از عملکرد خود به عنوان نماینده مجلس لیستی از قوانین به تصویب رسیده در مجلس شورای اسلامی را در شورای حقوق بشر سازمان ملل قرائت کرد.
قوانین مصوب در مجلس به منظور ارتقاء حقوق بشر، احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، اصلاح مواردی از قانون مدنی برای برخورداری زوجه از حق الارث اموال غیر منقول، حمایت از حریم.
شادی صدر معتقد است که حتی اگر تصور کنیم که گفته‌های خانم فاطمه عالیا در ژنو صحیح بود، اما تنها بیان کننده بخشی از واقعیت بود.
مثلا اشاره می‌کنند به بحث‌های مربوط به اصلاحاتی مربوط به حق الارث زن شده در قانون مدنی، بدون اینکه اشاره کنند به اینکه این قوانین ارث ذاتاً تا چه حد تبعیض‌آمیز و اصلاحات جزئی که توش انجام شده اساساً نمی‌تونه نابرابری ارث بین زن و مرد و خواسته‌های زنان ایران نسبت به اصلاح اون رو مورد پوشش قرار بده. درسته که ایشون دروغ نگفتن، ولی وقتی تو همه واقعیت رو نمیگی به نوع دیگری داری دروغ میگی و از نظر من بحثی که خانم عالیا ارائه داد حسب حس و نگفتن چیزهایی بود که گفتن اونها به ضرر جمهوری اسلامی تموم میشد در اون جلسه.
فاطمه عالیا در حالی در سخنرانی خود در شورای حقوق بشر سازمان ملل از تصویب طرح توانمندسازی زنان در مجلس شورای اسلامی سخن گفت که بر اساس تعریف سازمان ملل متحد، توانمندسازی زنان شامل 5 قسمت اساسی است: اعتماد به نفس و احترام به خیشتن در زنان، اختیار زنان در انتخاب آزادانه در زندگی، دسترسی زنان به امکانات و فرصت‌های بهتر در عرصه اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و سیاسی، حق زنان در کنترل زندگی خود در خانواده و در جامعه، و قدرت زنان در تعیین و تغییر مسائل اجتماعی و اقتصادی. کارشناسان مسائل زنان معتقدند با تمامی تغییرات ایجاد شده در قوانین جمهوری اسلامی، همچنان زنان ایرانی از نقض حقوق اولیه خود رنج می‌برند. شادی صدر در مورد سخنان فاطمه عالیا در مورد امکان توانمندسازی زنان در ایران با وجود قوانین دست و پاگیر می‌گوید:
من این البته خیلی جالب بود، سخنرانیشون به زبان فارسی بود ولی ترجمه بخشی از گزارش جمهوری اسلامی بود، ترجمه از انگلیسی گزارش جمهوری اسلامی بود، بنابراین کلمات و عباراتی که ایشون به کار می بردن عبارات ترجمه شده بود و نمیتونست دقیقا عباراتی باشه که تو خود ایران مورد استفاده قرار میگیره. مثلا لایحه حمایت خانوادهشون گفتن لایحه استحکام بنیان خانواده، اونجوری که توی متن گزارش به انگلیسی اومده اینا ترجمه شده. طرح توانمندسازی هم باز یکی از اون مواردی بود که من دقیقا نمیدونم منطبق بر کدوم یکی از طرح‌ها یا قوانینیه که وجود داره، برای اینکه حد میزنم و فکر میکنم که عبارت اصلیش توی مجلس و سیستم قانون‌گذاری چیز دیگری. ولی به هر صورت مسئله اینه که سیاست‌هایی که دولت ایران به خصوص در 5 سال گذشته پیش گرفته در مورد توانمندسازی زنان، عمدتاً تمرکزش به افزایش نقش سنتی زنان در حوزه خانه و خانواده بوده و همینطور نقش‌های همسری و مادری. دولت در چند سال گذشته تمرکزش با همکاری با بسیج و همینطور حوزه علمی خواهران بوده به عنوان نهادهای مدنی و واسط، به خصوص با این روی کرد که آمار طلاق تا جایی که میشه پایین بیاد و زنان به خانه جایی که جای اصلیشونه برگردن بوده. طرح با عنوان توانمندسازی زنان یاد میشه، در حالی که در ذات خودش نابرابری های جنسیتی رو افزایش میده و شکاف بین زن و مرد رو عمیق‌تر میکنه.
گزارش های نمایندگان جمهوری اسلامی در مورد وضعیت مطلوب زنان در ایران در حالی مطرح شده است که در عمل دولت دهم به ریاست محمود احمدی نژاد رفتارهای متناقضی را در حوزه مدیریتی زنان در پیش گرفته است. از یک سو مشاورین و استانداران در دولت نهم جایگاه مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداران را کسب کردند و ارتقاء جایگاه داشتند و از سوی دیگر نه در بودجه سال 88 و نه در بودجه سال 89 ردیف خاصی برای پرداخت حقوق به آنها در استانداری های سراسر کشور در نظر گرفته شده است. در همین حال طیبه صفاتی نماینده مردم تهران و رئیس فراکسیون زنان مجلس از جمله نکات مثبت بودجه سال 89 در حوزه زنان را توجه بیشتر به ارزش کار خانگی زنان می‌داند، اما در همین بودجه تدوین شده توسط دولت دهم بودجه تنها مرکز متولی زنان در کشور یعنی مرکز زنان و خانواده نسبت به سالهای قبل کاهش چشمگیری داشته است. محبوبه مباشری که در سال 1385 پس از برکناری زهرا رهنورد از ریاست دانشگاه الزهرا جانشین وی شد، دیگر عضو هیئت ایرانی اعزامی به ژنو بود که بخش عمده ای از سخنرانیش را به تشریح وضعیت زنان ایرانی و موفقیت‌هایشان اختصاص داده بود. محبوبه مباشری:
جمهوری اسلامی ایران با پیروی از آموزه‌های دینی و با رعایت اصل اعتدال و تحکیم بنیان خانواده توانسته رشد و ارتقای وضعیت زنان و فعالیت آنان را بدون هیچ منع قانونی فراهم آورد، به طوری که وضعیت زنان در کشور طی این مدت به طرز مشهودی ارتقا یافته است. تعداد پذیرفته شدگان زن در مراکز آموزش عالی 68% را به خود اختصاص داده است. در عرصه سیاسی تعداد زنان شاغل در پست‌های سیاسی و تصمیم گیری نظیر وزارت، معاونت و مشاور رئیس جمهور، پست‌های عالی اجرایی در وزارتخانه‌ها و استان‌ها، اشغال پست قضاوت به تعداد 528 نفر و نرخ.
محبوبه مباشری اما در گزارش خود هیچ اشاره‌ای به اعتراض‌های مطرح شده علیه لایحه حمایت از خانواده در ایران نکرد. این لایحه‌ای که در کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و قرار است در صحن علنی مجلس نیز به شور گذاشته شود، تاکنون اعتراض گروه‌های مختلفی از زنان و مدافعان حقوق زنان را برانگیخته است. در یکی از آخرین اعتراضات بیش از 1200 تن از فعالان حقوق زنان با امضای بیانیه‌ای نسبت به تصویب این لایحه اعتراض کردند. در بخشی از این بیانیه آمده است این لایحه نه تنها از قانون 35 سال پیش یعنی قانون مصوب سال 1353 بسیار عقب‌تر است، بلکه قصد دارد چند همسری مردان را قانونی کند. به گفته امضا کنندگان این بیانیه، تلاش مجدد قانونگذاران برای بازگرداندن غیرقانونی مواد حذف شده 23 و 25 که مربوط به تعداد زوجات و تعیین مالیات بر مهریه و تقسیم آن به متعارف و غیر متعارف است، حکایت از لجاجت آنها در برابر خواسته های برحق زنان این سرزمین دارد.
به صدای دیگر گوش می کنید. هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
در شرایطی که تلاش‌ها برای مخالفت با لایحه حمایت از خانواده بار دیگر اوج گرفته است، بحث بر سر سن ازدواج دختران و ترغیب دختران جوان و نوجوان به ازدواج از مصاحبه‌های مطبوعاتی وزیر آموزش و پرورش و متولیان نیروی انتظامی به مساجد و منابر کشیده شده و روحانیون در موعظه‌های خود آن را ترویج می‌کنند. نکته قابل توجه این است که برخلاف موعظه‌های رایج مذهبی، این بار کلام و لحنی در خطابه‌های ترویج ازدواج رواج یافته که کمتر بویی از آنچه آموزه‌های دینی و اخلاقی اسلامی نامیده می‌شود دارد. ویدئویی که در روزهای اخیر بر روی موبایل‌های جوانان بلوتوث می‌شود و بر روی شبکه یوتیوب قابل مشاهده است، از این دست موعظه هاست.
من توی مدرسه بودم، مدرسه دخترانه، می‌خواستیم سخنرانی کنیم، قبل از ما یه روانشناس صحبت می‌کرد. تو همین مشهد اصلا بعضیشون منحرفن، ما غافلیم، بچه‌هامون غافلن. درست تربیت کنیم، والا دیگران رب نشون ندی رب نشونش میده، رنگیش میکنه میبردش. میگفت دخترای عزیزم، دنیا دنیای ارتباطاته، مهمترین اصل ارتباطی جذب است. اگه بتونی جنس مخالف رو جذب کنی موفقی، ولی امولی. پس نتیجه میگیریم هر دختری نیاز به، همه گفتن دوست پسر داره، دیگه من نتونستم طاقت بیارم، پاشدم رفتم گفتم ببخشید شما دخترم داری خوده؟ گفت برای چی حاج آقا؟ گفتم شماره تلفنش رو لطفا. گفت میخوای چه بکنیم؟ گفتم دنیا دنیای ارتباطات، مهمترین کسم دختر خودته، بیل به کمر منم که نخورده، اجازه بدید من جذبش کنم. گفت خجالت بکش حاج آقا. گفتم تو حیا کن، 200 دختر رو منحرف میکنی، من یه دختر رو میخوام منحرف کنم. ما هم دیر ازدواج میکنیم، هم بد ازدواج میکنیم، هم با گناه ازدواج میکنیم. دیر ازدواج کردن هنر کردیم جشن ازدواج دانشجویی. غلط آقا جون، غلط. من اینو زیاد گفتم، هر جا رفتم گفتم، مخم مخالفم. به حاج آقا یه کار خوب حالا شروع شده، دیره، زودتر شروع. ما که شروع میکنیم زود شروع کنیم. از کی؟ از دبیرستان. جشن ازدواج دبیرستان. و تازگی نظرم عوض شده. یه سفری رفته بودم یه شهری، مدرسه دخترانه راهنمایی، 100 تا سوال رو میز گذاشتن، 98 سوالای جنسی بود. به مدیر اونجا گفتم اینا آخون نمیخوان، اینا شوهر میخوان. پدر مادرشون رو دعوت کنین، سوالا رو براشون بخونید، همشون رو بفرستن خونه بخت، والله همشون میشن بدبخت. دیگه از اون شهر که برگشتم اومدم مشهد، اولین جایی که اعلام کردم برای زائرا تو حرم حضرت رضا، گفتم اونجا بلند، همم شنیدم، اونایی که بودن، گفتم آی زائرا یه خبر بد، دختراتون رو از راهنمایی بفرستین خونه بخت.
واعظ ملبس به لباس روحانیت که مدام نیز عمامه سفید را روی سر خود جابجا می‌کند، با تعجب از پرسش‌های جنسی کودکان سخن می‌گوید. این در حالی است که جامعه شناسان معتقدند تفاوت‌های عمده‌ای میان کنجکاوی جنسی با غریزه جنسی وجود دارد. بهروز معبودیان جامعه شناس در مورد تفاوت این دو می‌گوید:
ببینید، بحث کنجکاوی جنسی رو ما عمدتاً مربوط به دوران کودکی می‌دونیم، یعنی دوران کودکی به این معنی که شاید مثلا بعد از 4-5 سالگی بچه ها نسبت به اعضای بدن خودشون به مفهومی که آگاهی های خودشون رو افزایش بدن، کشف میکنن اعضای بدن خودشون رو. معمولا قبل از دوره بلوغ عنوان کنجکاوی جنسی مطرح میشه که مبنای سکشوالی جنسی نداره، مبنای تجربه اعضای بدن داره. کنجکاوی جنسی به مفهوم در واقع کنجکاوی در تمام سطوحه که یک بخشش ما اون خیلی پررنگش میکنیم در نگاه افراد خیلی متخصص، چون رنگ بوی تابویی پیدا کرده، جز محرمات شده، جز ممنوعیت ها شده، در واقع از اون زاویه نگاه میشه. منتها بحث تمایز جنسی بحثی هست که در اون ما بعد از دوره بلوغ داریم، یعنی یک بحث کاملا در واقع علمی هست، بحثی هست که به دلیل شروع در واقع دوره بلوغ ما غلیان شور جنسی رو در داریم، ترشحات هورمون های جنسی در دختر و پسر شرایطی ایجاد میکنه که در واقع تنش های جنسی در افراد به وجود میاد، گرایشات نسبت به جنس مقابل توی دوره بعد بلوغ اتفاق میاد، یعنی با تولد بلوغ هست که میل جنسی به مفهوم رضایت جنسی، خصوصا با نوع جنس مقابل، کشش جنسی به سمت جنس مقابل ایجاد میشه. یعنی یک بحث بیولوژیک هست، یک بحث کیمیکال هست، بحث ازدواج یک بحث در واقع متفاوتی هست که با مسئله توجه نیازهای جنسی متفاوت. اساسا فرض بر این هست که توی جوامع در واقع مذهبی، توی جامعه‌ای که مسائل جنسی به عنوان جزء محرمات هست، جزء تابو هست، جزء در واقع یک سری مباحث کاملا ممنوعه هست، فرض بر این هست که افراد با تحرکات جنسی که احساس میکنن، این رو به شکل در واقع حالا در حوزه جامعه ما به شکل شرعی و اون در دل ازدواج تعریف شده. منتها به زبان در حوزه علمی اصلا مقوله مسئله نیاز جنسی به عنوان یک بخشی از نیاز یک فرده، یعنی اساسا این که فرد تمایل جنسی داشته باشه و ما بیاییم بگیم بله این ازدواج بکنن این نیازشون ارضا میشه، خب این نیاز اصلا ارضا شد، آیا کل مسئله زندگی اجتماعی رو میشه در دل ازدواج دید؟ ضمن که اصلا ازدواج کودکان بحث خاص خودش رو داره، یعنی در کنوانسیون های حقوق بشر ازدواج کودکان به عنوان در واقع یک نوع فاجعه بشری نگریسته میشه، منع شده ازدواج کودکان و دولت ها موظف شده که جلوی ازدواج کودکان رو بگیرن، به دلیل اینکه ازدواج کودکان با ترک از مدرسه با بارداری های زودرس ارتباط تنگاتنگ داره. یعنی امروز بحث ازدواج کودکان بر اساس پژوهش هایی که انجام شده به عنوان یکی از در واقع ضربه های مهلک و حتی تضییع حقوق کودکان هست.
شادی صدر، حقوقدان و فعال حقوق زنان، اما ریشه ترویج ازدواج در نوجوانی را نه در ماهای اخیر که در فعالیت هایی می داند که سال هاست آغاز شده است. شادی صدر:
سالهای پیش حتی در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی بخش از نهادهای تئوری پرداز یا نظریه ساز از نظر من بنیادگرا و استراتی مثل مرکز مطالعات زنان حوزه علمی خواهران این نکته رو مدام مطرح میکردن که اولا که ازدواج تنها راه و بهترین راه برای مقابله با فساد و روابط خارج از ازدواج بین جوانها. دوم این که یکی از مشکلات و موانعی که بر سر راه ازدواج قرار داره بالا رفتن سن ازدواج و همینطور گرایش روزافزون دختران به تحصیل و به اشتغال در بازار کار، و اینها در واقع توی سنت‌های متعدد تئوریزه میشه که دولت با سیاست‌هایی رو در واقع پیش بگیره که بتونه سن ازدواج رو تا جایی که میتونه پایین بیاره و دختران رو از فکر ادامه تحصیل و یا فکر ورود به بازار کار منصرف کنه و باعث بشه که در سال‌های خیلی خیلی ابتدایی بعد از دیپلم و یا حتی قبل از گرفتن دیپلم در دوران دبیرستان و حتی قبل از اون ازدواج کنن. در واقع کسایی که این طرز تفکر ترویج میکنن بسیار علاقه‌مندن که سن ازدواج، سن متوسط سن ازدواج که الان بوده 23 سال هست برای دختران رسیده بشه به 15 سال و این به طور علنی و رسمی در گزارش هاشون در بیانیه های متعددشون گفته میشد. حالا در واقع اون گروه بر سر کاره و طبیعیه که سیاست‌های متناسب با اون تئوری‌ها پیش میگیره. سیاست در واقع ایجاد تسهیلات و امکانات و تشویق دختران نوجوان به ازدواج.
تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
شنونده تکرار مجله صدای دیگر بودید که رویا کریمی مجدون رو تهیه و اجرا کرده بود. اما داریوش اقبالی اخیراً تک ترانه تازه‌ای رو خونده که به همراه ویدیویی درباره وقایع اخیر در ایران و جنبش‌های مردمی داخل کشور منتشر شده. این تک ترانه در جوامع هنری خارج از کشور و سایت اینترنتی یوتیوب به شدت مورد توجه قرار گرفته. فیروزه خطیبی، همکارمان در لس آنجلس، گفتگویی دارد با داریوش اقبالی درباره این ترانه تازه.
داریوش یکی از معدود هنرمندان ایرانی ساکن خارج از کشور است که ضمن فعالیت‌های اجتماعی و خدمات بشردوستانه همواره با جریان‌های سیاسی و اجتماعی داخل کشور نیز هم صدا و هم آواز بوده است. او این روزها ضمن برنامه ریزی برای کنسرتی در شهر لس آنجلس و اتمام یک آلبوم تازه، تکاهنگ خونبازی را با شعری از امیرعلی شجره و آهنگ و تنظیمی از مهرداد قادری، دو هنرمند جوان داخل کشور، از طرف جامعه هنری ایرانی شهر لس آنجلس به مردم ایران تقدیم کرده است. آخرین سنگر سکوته، آسمون شام بگیری این پرنده مردنی نیست. حسی که این آهنگ برای من به وجود آورد معنای اینو داشت که بعد از 22 خرداد و تجمع مردم و راه پیمایی که همراه با سکوت بود و جهانیان دیدن که مردم ایران به دنبال خواسته های مدنی خودشون هستن و اهل خشونت نیستن، متوجه شدن که این نسل و مردم ایران صلح طلب هستن، با آرامش دلشون میخواد حقشون رو بگیرن و متاسفانه دیدیم جواب خشونت رو رژیم داد به مردم
و خشونت یکی از ابزار اصولا دیکتاتورها هستش که برای حفظ و بقای خودشون از خشونت استفاده میکنن و اگر جاشون محکم میبود دست به همچین خشونتی نمیزدن. و این دقیقا آهنگ از حرکت صلح طلبانه و حرکت اجتماعی و خواسته های مدنی مردم سرچشمه گرفت.
موج دستای من و تو دست دریا رو گرفته، عکس تو با سرمه خون چشم دنیا رو گرفته، ما که از آوار و ترکش همه رو به جون خریدیم، تو بگو هم سنگر من ما چواز که امیدیم.
آقای دایش، این شعر رو چجوری انتخاب کردی و خود شما چه حسی داشتی وقتی این شعر رو برای اولین بار خوندی؟
این آهنگ مطابقت داشت با حرکتی که مردم کردن و کلمه سرمه خون تبحر و بیان شیوای شاعر و تشبیهی که کرده بود از چشم تو با سرمه خون چشم دنیا رو گرفته، اشاره‌ای بود به تصویر ندا که الان سمبل آزادی است در ایران. نتیجتاً شاعر خیلی ظریف شاعرانه این کلمه رو بیان کرده بود. تو این ترانه هم اصلا شما نمیشنوین از خشونت حرفی زده نمیشه، از فحاشی حرفی زده نمیشه، چرا که این نسل همیشه دلش خواسته با آرامش حقانیت خودش رو ثابت کنه و حقش رو بگیره.
آخرین سنگر سکوته، حق ما گرفتنیمونی.
آقای دایش، شما خیلی وسواس دارین روی آهنگایی که میخونید و ترانه‌هایی که انتخاب میکنید. شما یک عده جوون آوردید تو این کار و برای اولین بار دارید ترانه‌هایی رو میخونید که از داخل شاید براتون فرستاده شده. این واقعیت داره؟
100%. بله، من خوشحالم تو این دوره از فعالیت هام با جوانهای داخل سرزمینمون در ارتباط هستم، اشعارشون رو در اختیار من میذارن، موسیقیشون رو در اختیار من میذارن و یکی از افتخارات منه که با نسل جوان میتونم در ارتباط باشم و در آینده نزدیک هم یک آلبومی از این عزیزان که حس بسیار باشکوهی برام داره منو میبره به دوران جوانیم، باز از همون طریقی که آلبوم قبلی و معجزه خاموش رو در اختیار مردم گذاشتم، از طریق سایت خودم داریش تو تازن در اختیار مردم خواهم گذاشت. اسم آلبوممون رو گذاشتیم دنیای این روزای من.
آیا دلیل به خصوصی برای این اسم داشتی؟
دنیای این روزای من یک زندگی حسی و عرفانی یک انسانه که موقعی که سر میخوره، موقعی که منزوی میشه، موقعی که مورد تهاجم قرار میگیره، موقعی که مورد اهانت قرار میگیره، مورد شکنجه قرار میگیره، به تنهایی پناه میبره. اون به نظر من یک حس باشکوهی است که از این نظر باشکوهه که میتونه حرفشو باز بزنه و هنوز امید داره، هنوز در دلش اون چراغ روشنه که نه، درسته این مسائل اجتماعی منو کشونده به اینجا، ولی باز پا میشم، باز حرکت میکنم و با زبان شاعرانه، با زبان عاشقانه، حس خانه دوستی، یک حس وطن پرستی در پشت این زیربنای این آلبوم هستش که به انسان یک احساس غرور میده، بهش یک احساس انسانی میده که ما باید در شرایط فعلی در کنار هم باشیم، هم دیگر رو انسانوار دوست داشته باشیم. موقعی که میگیم برادر، معنای برادر رو حرف نزده باشیم، لمسش کرده باشیم، عمل کرده باشیم. برادر از پشت به برادر خنجر نمیزنه، برادر روی برادر شلیک نمی کنه.
با گفتگوی فیروزه خطیبی همکارمان در لس آنجلس با داریوش اقبالی به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا نزدیک می‌شویم. اگر می‌خواید با رادیو فردا تماس بگیرید، نظرات و پیشنهادات و انتقاداتتون رو با ما در میون بگذارید، شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست 2042-02-21-12-41-13 و پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن هست 201-202-82-87-220. ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران با تازه ترین اخبار از رادیو فردا باز خواهیم گشت. تا آن زمان با بخش موسیقی ما همراه باشید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا. کجا می آید این آوای دوست؟ بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندای آسمان هنر، همه شب پیش از نیم شب در فردا.
دستامو خیلی کم داری، دلم میخواست یه نامه ای نشونه ای به هم بدی، یه یادگاری از خودت بهونه ای به هم بدی. میتونستی مثل بارون با من هم نفس بخونی، میتونستی تا ابد شریک عشق من بمونی، میتونستی مثل دریا آغوشی همیشه باشی، میتونستی با من از غم از قربتت رهاشی. وقتی قراره که بری هیچی نباشه بین ما، چجوری حالیت بکنم دوست دارم من به خدا، چجوری باورت بشه دلم هنوز گیره توه، هنوز تران خونه اون عشق نفس گیره توه. میتونستی مثل بارون با من هم نفس بخونی، میتونستی تا ابد شریک عشق من بمونی، میتونستی مثل دریا آغوشی همیشه باشی، میتونستی با من از غم از قربتت رهاشی.
تازه ها از رادیو فردا.
اواخر فوریه امسال تعدادی از گرافیست‌های مطرح ایرانی برای برپایی نمایشگاهی راهی آمریکا می‌شوند. قرار است 27 فوریه 35 اثر از آثار این هنرمندان در نمایشگاهی در شهر نیوجرسی آمریکا به نمایش درآید. در این نمایشگاه که با نام پوسترهای از ایران برگزار می‌شود، آثار تعدادی از هنرمندان جوان و نیز برخی از گرافیست‌های با سابقه ایرانی به نمایش در می‌آید. این نمایشگاه همچنین نخستین عرضه آثار قباد شیوا از پیشکسوتان هنر ایران در آمریکا محسوب می شود. تعداد دیگری از این آثار نیز متعلق به رضا عابدینی، هنرمند صاحب سبک ایرانی در تایپوگرافی مدرن فارسی است. آثار نمایشگاه پوسترهایی از ایران ظرف 2 سال گذشته از بین هنرمندانی از داخل و خارج از کشور جمع‌آوری شده است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 7.
میشه که نمه بارون به تن خیس خیابون، چقدر بیاشیونه تفلی گنجیش به روی هون، میخونه تیک تیک و نالو چرگن دمزار بیرون، نمیتونه هر بگیره میونه گلای گلدون، حالا تنها توی این قربت سرده گنج سینه شنگاری یه کوه درده، حالا تنها توی این قربت سرده گنج سینه شنگاری یه کوه درده. اون داره کوها فکر دنیایی داشته، با
مثل گندم زره وقتی چشمه پر آبی داشتش دل داخل چشمه پیر خونه کرده تو رگوش توی گندم زره داره لحظه لحظه نفساش یه دشه توست که قشنگش سر میذاش روی پراش توی خلوت بله سر بوسه میزد به لباش حالا تنها توی این قربت سرده کنج سینش انگاری یه کوه درده حالا تنها توی این قربت سرده کنج سینش انگاری یه کوه درده کشیدم ز دیارم به هوای بوی بارون حالا تنها توی این قربت سردم ای رفیق پر درده توی این سینه خستم ای رفیق حالا تنها توی این قربت سردم ای رفیق پر درده سینه ی خواستم ای
ترانه شماره 7 را شنیدید. گنجشک نام این ترانه است با صدای افشین. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا شماره ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
وعدگاه همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
هستم و با تو این دنیا رو عشقه مثل فرشته ای با تو این دنیا بهشته جون میده واسه یه لحظه عاشقی با تو آتیش میگیرم وقتی میبینم من اون چشماتو
کیا میپری
آروم میشم وقتی دستای تو تو دستامه، عاشق میشم وقتی نگاه توی نگاه
که صدای رادیو فردا را بهتر بشنوید، از طول موج‌های زمستانی ما استفاده کنید. از ساعت 13 یک بعد از ظهر تا ساعت 19:30 7:30 بعد از ظهر موج کوتاه ردیف 13 متر برابر با 21715 کیلوهرتز، موج کوتاه 16 متر برابر با 17815 و 17840 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کند. موج کوتاه 19 متر برابر با 15410 و 15690 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 و 13680 کیلوهرتز و موج کوتاه 25 متر برابر با 11690 و 11750 و 11790 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی میرساند. موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز نیز همچنان صدای رادیو فردا را در ایران پخش میکند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
Them things that couples doing in love, you know, walks on the beach and stuff, you know, things that lovers say and do. I love you, boo, I love you too. I miss you a lot, I miss you even more. That's why I flew you out, we was on tour. But then something got out of hand. You start yelling when I would break plans, even though I had legitimate reasons. You know I have to make them dividends. How could you trust with private eyes, girl? That's why you don't believe my lies and quit the set.
Shut up. We try to take it slow, but we're still losing control. And we try to make it work, but it still ends up the worst. And I'm crazy.
I think I'm going crazy. Why does he move?
motion, gotta move so fast. Love is progress if you can make it last. Why is it that you just lose control every time you agree on taking it slow?
So why is it got to be so damn tough?
Cause fools and lust could never get enough of love. Showing the love that you be giving, changing up your living for a loving transition. Girl, it's a mission trying to get you to listen. Humanity, each other has become our tradition. You yell, I yell, everybody yells. Got neighbors across the street saying, who the hell, what the hell's going down? Too much of the bickering, killer with the sound. And
shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up. We try to take it slow, but we're still losing control. And we try to make
why did you stop trying?
I never been a quitter, but I do deserve better.
Believe me, I will do bad. Let's forget the bad, start this new plan.
Why? Cause it's the same old routine, and then next week I hear them scream.
Girl, I know you're tired of the day to say.
You're damn right, cause I heard them lame damn excuses just yesterday.
That was a different thing.
No, it ain't.
That was a different thing.
No, it ain't.
That was a different thing.
It was the same damn thing, same ass excuses, boy.
تازه های جهان دانش.
در زایمان زود هنگام و تولد نوزادان زودرس، عوامل ژنتیک سهم بسزایی دارند. پیشتر ثابت شده بود که عفونت‌های پنهان در رحم مادر باعث زایش زود هنگام می‌شوند. طبق پژوهش‌های جدید دانشمندان آمریکایی، انواع خاصی از ژن‌ها درصد این خطر را بالا می‌برند. هرچند که وظیفه این دسته از ژن‌ها مبارزه با عفونت‌های رحمی است، با این حال خود شرایطی را به وجود می‌آورند که نوزاد زودتر از موعد مقرر به دنیا بیاید. دانسته‌های جدید درباره چگونگی کارکرد ژن‌ها به پزشکان این امکان را می‌دهند که در آینده به مادران باردار در چنین وضعیتی به موقع هشدار دهند و آمادگی بیشتری برای مراقبت از آنها و نوزادان زودرس داشته باشند.
که باز آمده ای چرا چرا می روی تو که باز آمده ای چرا چرا می روی دل غمگین مرا به راه خود می بری دل غمگین مرا به راه خود می بری نکند ناله من در دل سنگت اثر نکند ناله من در دل سنگت اثر که ز من بی خبر و با همه افسونگری که ز من بی خبر و با همه افسونگری تو که باز آمده ای چرا چرا می روی تو که باز آمده ای چرا چرا می روی دل غمگین مرا به راه خود می بری دل غمگین مرا به راه خود میبری نکند ناله من در دل سنگت اثر نکند ناله من در دل سنگت اثر که ز من بی خبر و با همه افسونگری که ز من بی خبر و با همه افسونگری یادم که تو با وفای خود نمیرسی به دادم آید به گوش من دوباره پیغام تو که همیشه میبرم ز عاشقی نام تو ز عاشقی نام تو تو که باز آمده ای چرا چرا میروی تو که باز آمده ای چرا چرا میروی دل غمگین مرا به راه خود میبری دل غمگین مرا به راه خود میبری نکند ناله من در دل سنگت اثر نکند ناله من در دل سنگت اثر که ز من بی خبر و با همه افسونگری که ز من بی خبر و با همه افسونگری تو که باز آمده ای چرا چرا میروی تو که باز آمده ای چرا چرا میروی دل غمگین مرا به راه خود میبری دل غمگین مرا به راه خود میبری نکند ناله من در دل سنگت اثر نکند ناله من در دل سنگت اثر
رادیو فردا به دوستان خود بگویید
بارون بهار همیشه بی خبر میاد خبر نداری از کجا از کدوم سفر میاد
گاهی به شکل یک گله گاهی به شکل یک غزل گاهی به شکل توپه این دل در به در میاد
گاهی به شکل توپه این دل در به در میاد گاهی به شکل توپه این دل در به در میاد
اسمت چیه؟ عشق نام خونت کجاست؟ قلب تا اسمت چیه؟
Thank you.
از این صدای قلب منی